بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. احتمالاً امروز جلسه 20 که در رابطه این مسئله سخن گفته شده، پروردگار عالم برای سعادت دنیا و آخرت بندگانش، برای رشدشون، برای تربیتشون، برای کمال تشریعیشون یک راه بیشتر نداره که برای بنا به نامگذاری وجود مقدس خودش اسم این راه صراط مستقیمه، یعنی راهی که پابرجاست، استواره، قویمه. در سوره مبارکه انعام آیات 152 به بعد که مجموعاً 3 آیه میشه توضیح داده خیلی روشن که این صراط مستقیم ترکیبی از چه حقایقیه، معمار هستی، عناصری که این جاده رو از اون ارائه داده چیه؟ در اون دو سه آیه هم تعقل و مطرح کرده و هم تفکر. خردمندانه به این عناصر نگاه بکنید، نگاهتون چوب انداز نباشه. اندیشه کنید در اون چه که این ساختمان، این راه از آن به وجود اومده. از همه بندگانش از زمان آدم دعوت کرده که سالک این راه باشید. خاطر دو روز شکم و امیال و قرائز و لذتهای زود گذر در راه های دیگه قرار نگیرین. فتفرق بکن، متلاشیتون میکنه از انسانیت، میندازه شما رو. طبق آیه سوره جن، راه های دیگه شما رو تبدیل به هیزم جهنم میکنه، هیچی ازتون نمیمونه، نه عقل، نه فطرت، نه عمل، نه اخلاق، نه اعتقاد. نهایت افتادن در این هزاران جاده انحرافی، تبدیل شدنتون به هیزم دوزخ. کانول جهنم حتبا. خب به قول خود پروردگار در قرآن، جاده بی دلیل، بی راهنما، بی حجت، امکان سلوک درستش نیست. با اینکه ابتدای خلقت این جنس دو نفر بیشتر نبودن، آدم و همسرش، اما آدم رو راهنما قرار داد، چون از همون زمان این راه رو ارائه داد. قل نهبطوا منها جمیعا فاما یأتینکم منی هدا. جاده باید از طرف خود من ارائه بشه، غیر من هیچکی جاده ساز نی، تخریب کننده جاده است. آدم به فرموده امام صادق پیغمبر بود، امتش هم در ابتدای کار یه خانوم بود، بعد اضافه شدن. اما به امت اسلام واجب کرد شبانه روز 10 بار از قلب به زبان صراط مستقیم رو به خودشون بخونن. ما وقتی نماز فرادا میخونیم، نمازو که به گوش کسی نمیخونیم، مخصوصا 8 رکعتش که آهسته خوندنه، معلوم میشه که شبانه روز 10 بار به صورت واجب این اهدن از صراط المستقیم رو باید به خودمون تلقین بکنیم که مشاعر ما رو تحت تأثیر قرار بده. از درون ما از حقیقت صراط مستقیم پر بشه، که دیگه اگر کسی کاوشی در درون ما انجام داد، کینه، بخل، حسد، ریا، نفاق پیدا نکنه. صاف بشه این باطن، پاک بشه. بلا اگه شبانه روز 10 بار بگم اهدنا الصراط المستقیم، اما درونم جنگل انواع حیوانات وحشی زمائم اخلاقی باشه، خب این چه خوندنیه؟ این حیواناتی که به قول پیغمبر اکرم خورندن، در درون من بیکار نیستن. این فرمایش رسول خداست، همم نقل کردن، هم در کتاب شریف کافیه، هم در جامع السعادات مرحوم ملا مهدی نراقیه، هم در بهار مرحوم مجلسی در باب ایمان و کفر. از این که خیلی ها روایت رو نقل کردن و قبول کردن، معلوم میشه روایت صادر شده، ساختگی نی. بعدم بنی امیه و بنی عباس پول برای ساختن روایات اخلاقی ندادن، به دردشون نمیخورد، ضرر هم داشت براش. اونا هرچی پول از بیت المال دزدیده بودن، خرج حدیث سازی به نفع سقیفه کردن و اهل سقیفه و به نفع دیگران. مثلا حدیث ساختن که معاویه جزء کاتبان وحی بود. میگن دروغگو حافظه نداره. کاتب وحی یعنی یه انسانی که مرتب کنار پیغمبر، جبرئیل که میاد آیه میاره، پیغمبر میخونه، کاتب مینویسه. یا اگه کنار پیغمبر نباشه، شب آیه نازل شده، صبح میگه بنویس. معاویه در فتح مکه به ظاهر تسلیم شد. دو ماه بعدم پیغمبر از دنیا رفت، اونم نیمد مدینه، اون مکه مون. کجایشون کاتب وحیه؟ کی بوده کنار پیغمبر؟ این دروغا رو ساختن. فضائل دروغ برای دشمنان خدا و پیغمبر و اهل بیت. اما روایات اخلاقی رو پول ندادن راویان دروغگو و مکار بسازن. حالا این روایت رو که کثرت نقلش دلیل بر صدورشه، ببینید. فَإِنَّ الْحَسَدِ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ. حسادت خوبی ها رو میخوره، میبلعه، چنان که آتش هیزم رو میخوره. واقعا روانشناسی در عالم مثل رسول خدا پیدا میشه؟ این روایات 10 جلد کفر و ایمان بهار و روایات جلد دوم عربی اصول شریف کافی. خیلی آشکار نشون میده که پیغمبر و صدیقه کبرا طبق روایات و سخنرانیایی که از ایشون مونده و ائمه طاهرین در روانکاوی انسان نظیر نداشتن. یعنی اینا با اون چشم الهیشون تمام اعماق وجود انسان رو دیدن و حسن و قبحش رو بیان کردن، علل حسن و قبحش هم بیان کردن. حیف که بعضی از دانشمندان کشورهای اسلامی عجیب و غریب متکی به کتابهای روانکاوی و روانشناسی شرق و غربن، خیال میکنن این صهیونیستای خطرناک که عمده دانشمندان روانکاو مال اونان، مثل فروید، مثل داروین، اینا یهودی صهیونیست بودن، مثل دورکایم، مثل مان، خیال میکنن حرفای اینا یه حرفای 100% عمقی و ریشه دار و غیر قابل تغییر دادنه. فکر میکنن علم اینا علم راسخه. نه، اینا هیچ کدومشون علم راسخ نداشتن، ولی چیزاشون رو دیگران اومدن رد کردن و ابطال کردن و راسخون فی العلم که دانششون تغییر نمیکنه تا قیامت، پیغمبر و صدیقه کبرا و ائمه طاهرینن که اینا 100% بشر رو روانکاوی کردن و تمام زوایای وجودش رو نشون دادن که این زاویه ها تاریکه، به این دلیل و با تاریکی حرکت مستقیم نمیتونی داشته باشی و این زوایای درونت روشنه. امام صادق میفرماید فهمیدی روشنه، خدا رو ستایش کن که خیلی بهت لطف کرد، و اگه کم داری که دنبال جبران کم بودش برو. خب من اگه بخوام سالک صراط مستقیم باشم باید این صراط رو و اون چه که این صراط از او ساخته شده و معمارشم پروردگاره بشناسم، بفهمم و در شبانه روز هم 10 بار به مشاعرم تلقین بکنم و محقق بکنم حقایقشو در ظاهر و باطنم که در حد خودم بشم مؤمن کامل، بفهمم. و کسی یه وقت به من گفت ریا یعنی چی؟ گفتم یعنی من درخت نماز رو بکارم، سرسبز درخت روزه رو بکارم، درخت انفاق رو بکارم و بشینم این درخت ها رو تماشا بکنم و از شیطان خواهش بکنم کل این باغستان رو آتیش بزنم و بسوزم. این معنی ریاست. این خوش برای خوش آمده مردم که آتیش روشن کردنه، برای سوزوندن کارایی که کردن. خب جاده خدا برای سالکش راهنما قرار داده شده. کیانن این راهنماها؟ پنج بار که سابقه نداره در کل قرآن کلمه نور در یک آیه ذکر شده. یک نوره، ولی همین یک نور به تناسب مطلب به کار گرفته شده که خود آیه معروف به آیه نوره، الله و نور و سماوات، که من البته با لطف خدا در این تفسیر چهل جلدی حکیم ثابت کردم الله و نور و سماوات به معنی منور و سماوات و الارض نیم، معنی اسم فاعل نمیده، بر همون مصدر بودنش باقیه. خدا نور آسمان ها و زمینه. اما این نور کجاست؟ فی مصباح. فی مشکات. پنج بار تکرار شده، ولی نه اینکه پنج تا نور باشه، یه حقیقت جاریه که به مناسبت‌های مختلف طلوع می‌کنه در آیه و تجلی می‌کنه، بعدم آدرس میده که در کره زمین اگه این نور رو می‌خواید ببینید، بفهمید و با این نور حرکت کنید، در تاریکی جهان فی بیوتن اذن الله ان ترفع. این فی بیوتن آیه مستقلی نی، ما طلبه ها میگیم که جار و مجرور متعلق میخواد، یعنی فی بیوتن وصل به آیه قبلشه که آیه نوره و متعلق فی بیوت که جار و مجروره خود نوره. این نور در خانه هاییست که اذن الله ان ترفع. بعضی تفسیران نوشتن منظور از ترفع یعنی خدا اجازه داده که ای نور، ای نورها، دیوارای خونتون رو به معمار بگیم بلند بسازه که کسی از بیرون تو خونه نگاه نکنه. یعنی پروردگار رجال لا تلهیهم و معطل کرده برای دیوار سازی که یه 4 متر خشت و گل رو هم بذارید که مردم از تو کوچه میرن تو خونتون رو نبینن. این که دیوار رفیع نمیخواد، 2 متر هم که دیوار ساخته بشه تو خونه دیده نمیشه. مگه آدم 2 متری چقدر داریم؟ این رفعت، رفعت معنویه. فو بیوتن اذن الله ان ترفع. خدا اجازه داده که این بیوت دارای جایگاه بسیار بالایی در این عالم باشه. و این بیوت بیوتیه که و یذکر فیه اسمه، فعل مزارعه، یعنی اصلا یاد خدا در این خانه ها یه پلک به هم زدن فراموش نمیشه. و یسبح له فیها بالغدو والآصال، زندگی کنندگان در این خانه ها مسبح دائمن، یعنی با فرهنگشون، با گفتارشون، با کردارشون نشون میدن که پروردگار از هر عیب و نقصی پاک. مسبحن، یعنی زهرا رو ببین بفهم خدا از هر عیبی پاکه. اگه عیبی داشت در این ساختش عیب وجود داشت، اگر خدا عیبی داشت در این مصنوعش امیرالمؤمنین عیب وجود داشت، چون صانع عیب دار عیبش انتقال پیدا میکنه. مهندسی که علمش عیب داره، نجاری که علمش عیب داره، برقکاری که علمش عیب داره، خب کارو ناقص انجام میده، راهی دیگه هم نداره که کامل انجام بده. ولی علی رو ببین، فاطمه رو دقت کن، دوتاییشون نشون میدن که خدا بی عیب و نقصه. این معنی تسبیحه. خب این خدای بی عیب و نقص به ما دستور داده که در هر رکعت، تو این 17 رکعت یه بار در رکوع بگیم سبحان الله، یعنی من دارم اعلام میکنم در رکوعم که تو بی عیب و بی نقص. در همون رکعت اول دو بار در سجده بگم سبحان الله، این سه بار. تو رکعت دوم نماز صبحم سه بار، توی نماز شیش بار از دل ناله بزن، فریاد کن که خدا بی عیب و نقصه. خب این خدای بی عیب و نقص مگه خالق من نی؟ پچه رو من پر عیب و نقصم. قرآن میگه این کار من نیست عیب و نقص داشتنتون. ما اصابک من سیعتن فمن نفسک، این عیبا کارخونه سازندش خودتی. من که هرچی در عالم آفریدم نشون میده بی عیب و نقصه. حتی یه دونه ویروس، یه دونه میکروب از نظر آفرینشی بی عیب و نقصه. این نقایص در وجود تو من نفسه که کار خودته. تو میتونی حسود نباشی، خودت خودتو حسود کردی. تو میتونی ریاکار نباشی، خودت خودتو ریاکار کردی و بقیه رذایل. تو میتونی به اندازه سعه وجودیت سلمان بشی بعد معصوم، پاک بشی، ابوذر بشی، مقداد بشی، اولیاء الهی بشی. و در این جاده اگه بدون این راهنمایان که رجالن فی بیوتن ازن الله و انطرفه، یعنی بیوت انبیا، منحرفت میکنن، ببینن تنهایی میدوزنت، میبرنت. گرگ وقتی میخواد به گله بزنه ثابت هم کردن گرگا، اول میپان که این گله چوپان نداشته باشه، چوپان سراغ کاری رفته، پشت تپه داره نماز میخونه یا خوابش برده، راحت میزنن به گله. اگر این شیاطین عالم و شیطان درون خودم، نفسم ماره، ببینه که من کنار امیر المؤمنین و کنار صدیقه کبرا، کنار امام مجتبی ابی عبدالله دارم این جاده رو طی میکنم، دستم تو دست اوناست، جرأت حمله نداره. اون باید منو تنها گیر بیاره که شکممو پاره کنه، شکم دینمو، شکم عقلمو، شکم اخلاقمو. اما این منو تنها نبینه، هی میخواد خیز برداره ولی بر نمیداره، میترسه. الخناس، هی خودشو پنهان میکنه، میپاد ببینه کی من بی علی میشم، کی بی امام حسین میشم، کی بدون امام صادق میشم، که حمله کردن براش راحت باشه، منم نتونم تو سرش بزنم، نتونم من شکم او رو پاره بکنم. لذا گاهی شیعیان می اومدن پیش ائمه طاهرین می گفتن یبن رسول الله، از این گونه روایت زیاد داریم، ما کجاییم؟ می فرمودن من و با ما این، یعنی از خطر نترسین، از بنی امیه و فرهنگش نترسین، از بنی عباس و فرهنگش نترسین، از امریکا و شرق و جاهای دیگه از فرهنگشون هم ماهواره هاشون نترسین. تو که با مایی که اهل افتادن تو دهن این ماهواره ها نیستی، هستی؟ یعنی احراز کردی ما رضایت داریم که این همه کسافتکاری ها رو تو ماهواره ببینی و به مشاعر خودت انتقال بدی؟ معنا، پیرمردی نزدیک 100 سالش بود، مرحوم فیض نقل میکنن، هم در شافی و بعد مرحوم فیض علامه مجلسی نقل میکنه، اومد دیدن حضرت صادق، پر بود اتاق، روزگار آزادی امام، اومد بیشینه دم در، را نبود. امام صادق از جا بلند شد، وایساد، فرمودن بزرگوار یا شیخ، بزرگوار، بی کنار دست من. جمعیت را بهش دادن. پیرمرد با عصا و قد خمیده، نفس نفس زنان، معلوم نبود از کجا اومده بود، ننوشتن، کنار حضرت صادق که نشست، مثل آدم جوون مرده شروع کرد زار زار گریه کردن. همه هم دارن نگاش میکنن. امام فرمود بزرگوار چته؟ گویم نه رسول الله، بدنمو که میبینید، ضعف استخوان و اسکلتمو که میبینید، کمر خمیدمو که میبینید، امرو فردا میمیرم، گریم با دیدن شما، ترسم برای بعد مرگم. فرمودن گریتو آروم کن، بعد مرگ تا قیامت، قیامتم تا بهشت و در بهشت با مایی. این که گریه نداره، این چه گریه ای داره؟ من توی شهری گفتن یه روحانی در حال مرگه، من اون روحانی رو میشناختم، آدم با سوادی بود، آدم خوبی بود، حدود چون 90 سالش بود 70 سال تو اون شهر منبر رفته بود، روزه خونده بود، گریه کرده بود، گریونده بود. من به دوستانم وقتی احوالشو پرسیدم گفتن تو خونه افتاده، نمیدونستم تو کماست. گفتم من خونهشو که بلد نیستم، منو ببرید ببینمش. اومدم دیدم یه روحانی سیدی کنار بسترش نشسته داره نگاه میکنه و گریه میکنه. گفتم قوم خیششی؟ گفت نه. گفتم چرا گریه میکن؟ گفت من نمیبینی این حالو، این حال خیلی حال سختیه، حال سکراته. گفتم کی میگه حال سختیه؟ گفت روایات، آیات. گفتم برای همه این حال حال سختیه؟ بهش گفتم شما عالمی، شما این مقدار فکر نکردی آدمی که 70 سال دنبال اهل بیت دویده، بیداری کشیده، قلم زده، زبان زده، گریه کرده، گریونده، الان که نیاز داره اهل بیت از دور میگن به امید خدا هرچی که شدی شدی، رهاش کردن. عقیدت اینه که این تنها داره میمیره. یعنی تو اهل بیت تو اینقدر بیوفا میدونی؟ پس این همه روایاتی که فیض مجلسی نقل کردن که هنگام احتضار شیعه ما بالا سرشیم، تنهاست که تو داری براش گریه میکنی؟ الان که بهترین لحظشه، بهترین وقتشه. این روایت توی یکی از علمای تهران تو ختم پدر مادر مادر من گفت، اونم از دنیا رفته. شلوغم شد، نشد من ازش مدرک رو بخوام، ولی اون آدمی نبود که بی مدرک حرف بزنه، چون پدر و مادر من در یه فاصله کمی از دنیا رفتن. اول مادر مادرم از دنیا رفت، از دفنش که برگشتن میخواستن بشینن اعلامیه ختم بنویسن، پدر مادرم گفت ننویسین، چون منم فردا شب بعد نماز عشا میرم برای هر دومون یه جا ختم بگیرین. آقا جون اختیار دارین شما چیزیتون؟ میگفت به نظر شما من چیزی میگم، من میرم و بعد نماز سلام نماز عشا رو همون جا نماز دراز کشید و توحید و نبوت و ولایت و گفت و از دنیا رفت. ایشون گفت، گفت یه شیعه واقعی، یه مؤمن واقعی خدا به ملک الموت میگه برو برای گرفتن جانش. البته نمونه این روایت بدون یه بخشش تو روایاتمون هست، یه بخشش حالا تو اون روایاتی که من دیدم نیست، ایشون می‌فرمودند. خود اونم خیلی اهل گریه بود اون گوینده. به ملک الموت می‌فرماید برو و با ادب و مثل پدری مهربان ازش اجازه بگی که من جان تو بگیرم یا نه. چشم. ملک الموت میاد، میبینه ملک الموت با زیباترین قیافه. ملک الموت میگه من مأمور حقم جان تو بگیرم، اجازه میدی؟ میگه نه. عرض میکنه خدایا میبینی که؟ میگه نه. خطاب میرسه جاشو نشون بده. کشفنا انک غطاءک، اینا که دیگه تو قرآن، پرده رو میزنه کنار، بهشت رو نشون میده. میگه میخوام ببرمت اینجا. میگه نه، نه، نمیخوام بیا. عرض میکنه خدای بهشتم دیدین عجب آدم گسترده وجودیه. میگه بهشتم نه. خطاب میرسه دوستانشونشونش بده. من یطع الله و رسول، آیه 60 نساء، فاولائک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولائک رفیقا. رفیقاشو نشونش بده. پرده میره کنار، از پیغمبر تا امام عصر رو که تو بسترش میبینه. ایشون حالا اینو گفت، مخصوصا وقتی چشمش به ابی عبدالله میفته. میگه ملک الموت معطلم نکن. این حسین است که از پی تعظیم او عرش قامت را دوتایی میکنم. این حسین است کز برایش جبرئیل وحی را نغمه سرایی میکنم. این حسین است که از غبار خاک او حور جنت توتیایی میکنم. کشتی ایمان ز توفان ایمن است تا حسینش ناخدایی میکنم. زینب شدی پیکری اندر میان خواب. از دل کشید ناله به سعد آه سوزنان. کی خفته خوش به بستر خون دیده باز کن. احوال ما ببین و سپس خواب ناز اطفال خود به ورطه بحر بلا نگر دستی به دست گیری ایشان دراز کن حسین من برخیز صبح شام شد ای میره کاروان ما را سوار بر شتر بی جهاز کن یا دست ما بگیر و از این ورطه بلو بار دیگر روانه به سوی حجاز کن حسین من نمیخوام باشم رو خولی برم خودت بلند شما رو برگردان حسین من حالا اگه نمیای ما رو برگردونی حسینم ای وارث سریر امامت ز جای خیز هم بر کشتگان بی کفن خود نماز کن